آزادی، مجله بامدادی.
با سلامی دوباره شنونده ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبسته مجله بامدادی دوشنبه 27 دکبر کی مرسی تو هستم میزبان این ساعت برنامه از پایتخت تاجیکستان
و من مرزا سلیم پورم که با شما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ سلام میگویم. برنامه ما مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و آغاز میکنیم از سرخط اخباری مهم این ساعت.
وزیر سابق امور داخلی اوکراین بازداشت شد.
حکم دوم خدرکوفسکی را امروز اعلان میکنند.
در داغستان 8 چریکی را به هلاکت رساندند
و برق تاجیک در روزهای تجلیل سال نو لیمیت نیروی برق را موقتا لغو میکند. مشروع خبرها. یوری لوتسنکا وزیر سابق امور داخلی اوکراین از سوی مقامات امنیتی این کشور بازداشت شد. دادستانی اوکراین با تایید تنها خبری بازداشت لوتسنکا اکتفا کرده گفت بیانیه رسمی در این باره روز دوشنبه نشر خواهد شد. شام یکشنبه با لوتسنکا فرصت دادن تا با وکیل مدافعش خبر دهد که او را در چارچوب تحقیق پرونده زهرلودکنی رئیس جمهوری سابق ویکتور یوشنکو قبل از انتخابات سال 2004 دستگیر کردند. ماه پیش دادستانی اوکراین لوتسنکا را به سوء استفاده از مقام عیدور کرده قبلا علیه سروزیر پیشین یولیا تیموشنکا نیز با چنین اتهام پرونده جنایی باز کرد.
مقامات افغانستان 4 شهروند تاجیک با شمولی 2 تن از محبوسان فراری را به مقامات تاجیکستان سپردند. ناظرجان بوریف سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که حکمت الله عزیزوف و بهرام عارفجانوف از جمله 25 محبوس هستند که روز 23 آوگوست از بازداشتگاه این کمیته فرار کردند.
اینها عزیزوف حکمت الله فضلایش با تخلص کوری مالیش که به مهلت 30 سال از آزادی محروم شده بود. دویم نفر این عارفجانوف بهرام و بیجانوویچ می باشد که همچنین مثل عزیزوف از محبسخانه فرار کرده بود و نام برده نیز به مهلت 30 سال از آزادی محروم کرده شده بود.
بله. دو تن دیگری از کابل به دوشنبه مسترد شده به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم می شوند.
قرار است امروز در مسکو حکم مرافعه دوم علیه میخائیل خدرکوفسکی اعلان شود. خدرکوفسکی که در گذشته بهترین نفر در روسیه محسوب میشد و علیه به 8 سال زندان محکوم شده است، این بار به سرقت پول نفت و مبلغ 25 میلیارد دلار متهم میشود. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفته است که او باید در زندان بشیند، اما طرفدارانش میگویند که میخائیل خدرکوفسکی به محض تامین مالی احزاب مخالف هدف چنین قهر سخت کرمل قرار گرفته است.
مقامات جمهوری داغستان روسیه میگویند که عملیات امنیتی در پایتخت این منطقه شهر مخشقله با هلاکت 8 جنگی و کشف و مصادره 6 بمب خودساخت انجام یافته است. نیروهای امنیتی یک گروه چریکی ها را صبح یکشنبه در منزل در مخشقله احاطه کردند. جنگیان مقاومت نشان داده در نتیجه عملیات کشته شدند.
وزیر قومگروی امور خارجه اسرائیل طلب ترکیه جهت عذرخواهی برای انجام عملیات علیه کاروان کشتی های حامل کمک به سرزمین های فلسطینی نوار غزه را رد کرد. آن عملیات مهمه 8 شهروند ترکیه و یک تبعه نیز ترک تبار امریکا را کشته به جا گذاشته روابط ترکیه و اسرائیل را خدشه‌دار ساخت. انکارا میخواست که اسرائیل به منظور احیای روابط دوستانه تر عذر بخواهد، اما وزیر خارجه اسرائیل اویگدور لیبرمان گفت باید خود ترکیه برای پشتیبانی از ترور معذرت بپرسد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو خود را بلافاصله از این بیانیه دور کشیده گفت لیبرمان تنها از نام خودش صحبت کرده است.
ادامه خبرها. برف و بادهای شدید به ساحل‌های شرقی آمریکا اصابت کرده. خدمات هواشناسی آمریکا در سراسر این سواحل از مین تا نیوجرسی از احتمالی بوران هشدار داده است. بلندی کرپه برف در نیویورک تا به 60 سانتی متر رسیده. در سراسر منطقه صدها پرواز الکی لغو شده است. قطع شدن حرکت قطارهای راه آهن بین نیویورک و بوستون مشکلی مسافران در این روزهای عید مولود عیسی را باز هم بیشتر می‌کند.
تامین برق فرودگاه دمدادوی شهر مسکو بعد 12 ساعت از سر گرفته شد. به برقی که علتش کندشتن خطوط انتقالی نیروی برق به دلیل سردی سخت و یخ بستن ناقل ها بوده است، دیروز باعث قطع تعداد زیادی پروازها در این فرودگاه شد. ضمناً اکثر پروازها از مسکو به تاجیکستان نیز توسط همین فرودگاه دمدادوی انجام می شود و شرکت برق تاجیک گفته است در روزهای تجلیل سال نو 31 دکبر و 1 ژانویه لیمیت نیروی برق را به صورت موقت در سراسر کشور از میان خواهد برداشت. فعلا در مضافات تاجیکستان در شبانه روز به اهالی همگی تا 10 ساعت نیروی برق داده می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. شنونده عزیز نشر جنبستی مجله بوندودی، دوشنبه 27 دکبر، و شما را در این ساعتی برنامه من مرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه کیومرث یتا همراهی میکنیم. و کیومرث، می خواهم اینجا از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان بپرسمت.
بله میرزا، حالا در دوشنبه پایتخت کشور هوا سرد است، حرارت هوا به 3-4 درجه میرسد، اما مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان میگه که در ادامه روز در شهر دوشنبه از هوا از 8 تا 14 درجه، در ولایت ختلان از 10 تا 15 درجه و در ولایت سغد باشد از 5 تا 10 درجه گرم خواهد شد. ولی در مقایسه با این منطقه های تاجیکستان، در ولایت بدخشان باشد هوا امروز سرد بوده، از 9 تا 14 درجه سرد خواهد شد.
تشکر کیومرث، آرزو میکنیم به عزیزان شنونده ما که روز خوبی در پیش داشته باشم. و اکنون مروری به سرخط 3 گزارش اولی این ساعتی برنامه. کوری ملیش به کنج زندان برگشت، استرداد 4 محبوس از افغانستان به دوشنبه.
مسکو برای همه، تظاهرات ضد قومگرایی در پایتخت روسیه.
و بازداشت وزیر پیشین امور داخلی اوکراین، حلقه در گردن یولیا تیموشنکا تنگ تر می شود. صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه می شنوید. اخیرا مقامات افغانستان 4 شهروند تاجیکستان با شمول حکمتلو عزیزوف از جنگیان سابق مخالفین ملقب به کوری ملیش را به مقامات تاجیکستان تسلیم کردند. از این شمار 2 نفر کوری ملیش و بهرام عارفجانوف از میان 25 محبوسی هستند که روز 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در دوشنبه فرار کردند. 2 تن دیگری نیز به دوشنبه مسترد شده به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم می شوند.
در واقع میرزا، این 4 نفر هفته قبل همراه با 3 افغان در جنگلستان در اولسوالی در قدی ولایت تخار در شمال افغانستان دستگیر شدند. 3 افغانی بازداشت شده هم از جمله محبوسان فرار کرده از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان میباشند، ولی گفته میشد که کابل به استرداد آنها به فرق از اتباع تاجیک مایل نشان نمیدهد. اما اکنون آنهایی را که به دوشنبه آوردند در پیش چی منتظر است؟ آیا با بازداشت آنها گره های تا حال ناکشوده و مرموز فرار محبوسان از بازداشتگاه دوشنبه بازتر خواهد شد؟ جزئیات این خبر را همکار ما حرمگل قادر از دوشنبه پیگیری کرده است.
ناظرجان بوریف، سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، با رادیو آزادی گفت 2 نفر از جمله فراریان محبس دوشنبه از افغانستان به تاجیکستان انتقال داده شدند. اینها حکمت عزیزوف، ملقب به کوری ملیش، و بهرام جان عارفجانوف میباشند که هفته پیش در ولسوالی در قدی ولایت تخار در شمال افغانستان در جمع 5 نفر دیگر بازداشت شدند. به تاجیکستان همچنین 2 نفر دیگری بازداشت شده در قلمرو افغانستان، رستم طاهرجانوف و اکرام متبویف، انتقال داده شدند که شهروندان تاجیکستان و اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بوده در یک قطار جنایت های سنگین عبدار می شوند.
نامبردگان خودی دیروز از شهر کابل به شهر دوشنبه از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان انتقال داده شد.
اما 3 شهروند افغانستان که نیز از محبس دوشنبه فرار کردند، همانا در قلمرو افغانستان باقی میمانند. با گفته جناب بروف، در جریان سفری روز گذشته مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان به شهر کابل، از جمله 7 نفری بازداشت شده، تنها 4 نفری آنها به اختیار جانب تاجیکستان واگذار شدند. این اقدام در چارچوب سازشنامه های همکاری دو جانبه امنیتی میان تاجیکستان و افغانستان صورت گرفته است. اما با وجود آنکه مذاکرات نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان و افغانستان مدتی قریب یک هفته جریان داشت، در نهایت 3 نفر شهروندان افغانستان، محمد علی ولدی قربان علی، محمد ولی ولدی تازگل، محمد زاکر ولدی محمد حلیم، که از محبوسان فراری بازداشتگاهی موقتی کمیته امنیت ملی در شب 22 به 23 آگوست میباشند، به تاجیکستان بازپس آورده نشدند. ناظرجان بوریف، سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت این 3 نفر مورد پرسش و بازرسی مقامات امنیتی افغانستان قرار دارند و سرنوشت آنها توسط مقامات دادگاهی این کشور بررسی و حل خواهد شد.
آنها از روی تفتیش و پرسش مقامات امنیتی افغانستان مورد تحقیق قرار داده می شوند و از طرف مقامات سعودی این کشور بررسی کرده می شوند.
مقامات افغانستان در روز اولی بازداشت فراریان نیز گفته بودند که با استرداد 3 فراری که شهروندان افغانستانند موافق نیستند. با این ترتیب تنها 2 نفر از آنهایی که به تاجیکستان استرداد شدند از جمله 25 محبوس می باشند که 23 آگوست سال جاری از محبس دوشنبه فرار کردند. اکثری آنها با جرم شرکت در آشوب‌های سال گذشته در طویل‌دره حکم زندان گرفته، در بین فراریان 5 شهروند روسیه، 4 افغان و 2 تبعی ازبکستان نیز بودند. در عملیات مشترک نهادهای قدرتی تاجیکستان فراریان حسین سلیمانوف شهروند روسیه و رحمدین عزیزوف در ناحیه فیض آباد کشته شدند. مقامات انتظامی تاجیکستان یک دیگر از محبوسان فراری را بزرگعلی ولدی گمبردی را در ناحیه تویلدره ضمن عملیات بازداشت و نابود کردند. ماه سپتامبر ابراهیم ناصرالدینوف یکی از سه گمانبران تشکیل فرار در ناحیه فیض آباد و بتر عبدالرسول میرزایف برادر فرمانده سابق گارد ملی تاجیکستان غفار میرزایف دستگیر شدند. بعدن فراریان دیگر شهروند تاجیکستان زیدالله عزیزوف و شهروند داغستان روسیه مگومد احمدوف در دوشنبه و نواحی گرد و اطراف پایتخت تاجیکستان با کمک مردم محلی دستگیر شدند. هفته گذشته 5 فراری در شمال افغانستان به دست افتادند. به این ترتیب تا امروز 13 محبوس بازداشت و 3 نفر نابود شدند و 9 نفر دیگر حالا در آزادی اند. نهادهای قدرتی تاجیکستان گفتند جستجوی این افراد ادامه دارد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده عزیز، سامانه های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو در این نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیو آزادی و اما در ادامه برنامه از مسکو. دیروز هزاران نفر در پایتخت روسیه علیه سلسله اخیری آشوب های قومی که نگرانی ها درباره افزایش بیگانه بدبینی قومی در روسیه را بیشتر کرد تشکیلی راهپیمایی کردند و میرزا این تظاهرگران شعارهایی را بلند کرده بودند که فاشیسم آبروی روسیه را میرزاند و یا به مثل به فاشیسم راه نمیدهیم.
بله کیماس، این راهپیمایی یک نوع پاسخ به آشوبهای روز 11 دکمبر در نزدیکی کرمل بود که در آن قومگرایان روس و فنات های فوتبال با نیروهای پلیس درگیر شده افراد غیر روسی قفقازی را هدف حمله قرار دادند. این خشونت ها توانی دولت روسیه در امر فرو نشاندن موج افزاینده بیگانه بدبینی قومی در این کشور را زیر سوال برد. اما درباره تظاهرات دیروزه ضد قومگرایی در پایتخت روسیه گزارش داریم از همکاری ما سلیم ایبزاد.
در مسکو پایتخت روسیه با وجود سردی طاقت فرسای هوا راهپیمایی روسیه برای همه جریان گرفت که یک نوع اعتراض به تظاهرات ملت گرایان روس در 11 دکمبر است که با شعار روسیه برای روسها به میدان ها ریخته غیر روسها را لاتوکوب کرده و با پلیس درگیر شده اند. راهپیمایان تظاهرات اساسی خود را در میدان پوشکین در پایه پیکره شاعر مشهور روس برگزار کردند و شعارهای ضد فاشیستی سر دادند. خبرنگار بخش روسی رادیوی آزادی مومی شاکروف میگوید چندین هزار نفر از ساکنان مسکو به این راهپیمایی پیوستند که اساساً زیائیان، نویسندگان و هنرپیشگان، عالمان، حامیان حقوق انسان و شهروندان عادی بودند. آنها روحیه بیگانه ستیزی و نجات پرستی قسمی از جوانان و نورسان روسیه و کمبود تحمل پذیری در برابر اقلیت‌های ملی در این کشور را محکوم کردند. تشبثکار این گردهمایی نویسنده روس ویکتور شندروویچ است که هنوز اول این ماه مردم مسکو را به یک تظاهرات ضد افزایش بیگانه بدبینی و حمله به مردم غیر روس در پایتخت روسیه دعوت کرده بود. ده ها چهره سرشناس از جمله آوازخوان الکساندر کورتنف، ادیب ماریتا چوداکوفا، نوازنده ولادیمیر سپیواکوف، کیهان نورد مگومد طالبوی و هنرپیشه چولپان حمدوا از این تشبث پشتیبانی کردند. چوداکوفا در پیامش به ازدحام در میدان پوشکین گفت این فرصت است باید آشکارا گفته شود که در جامعه روسیه نباید فاشیسم جای پایه داشته باشد. شندروویچ از مردم روسیه دعوت کرد با ریختن به کوچه و خیابان ها صدای خود را علیه بیگانه ستیزی و انسان بدبینی در روسیه بلند کنند. اگر شماره آنهایی که اینجا جمع آمده اند 10 برابر بیشتر می بود، احتمال از فردا ما شاهد دیگرگونی می شدیم، زیرا شما می دانید که سیاستمداران از پی عام می روند. شندروویچ همچنین پیام یلنا بونر، حامی سرشناسی حقوق انسان را قرائت کرد که خود را در این نامه مسکوی، یهودی و از ملت‌های قفقاز نامیده است. دعوت به گردی همایی در حال صدا داد که یک مقام دولتی رئیس روسپترنادزور روسیه گنادی اونیشنکو از مردم مسکو دعوت کرد با سبب سردی هوا و یخبندان شدید از خانه‌های خود نبرایند. با وجود پیام قویش تظاهرات میدان پوشکین، غلغله سفارایی و تخریبگری‌های ملت‌گرایان روس در 11 دکمبر را که چند کشته و ده ها زخمی به جای گذاشته بود فرو نشین نکرده است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی
یمل
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 هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیو آزادی در ماهواره یمل. اما در ادامه برنامه می رویم به اوکراین. در پی تحقیق پرونده جنایی علیه سروزیر پیشین یولیا تیموشنکو، اکنون وزیر سابق امور داخلی این کشور و از قهرمان های انقلاب نارنجی سال 2004 یوری لوتسنکو هم بازداشت شده است. به گفته سخنگویش اینا کیسیل، یوری لوتسنکو را هنگام سیر و گشت با سگش در کوچه یک گروه عبارت از 10 افسر ویژه امنیتی دستگیر کردند. قبلا دادستان اوکراین علیه خانم تیموشنکو با اتهامی سوء استفاده از مقام به هنگام رهبری کابینه وزیران پرونده باز کرد که رهبری فعلی مخالفین اون را بلافاصله حامل غرضهای سیاسی نامید. اما با بازداشت یوری لوتسنکو آیا وضع سیاسی در اوکراین به کجا خواهد کشید؟ از همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور میشنویم.
یوری لوتسنکو از قهرمانان انقلاب نارنجی 6 سال پیش و از یاران نزدیک سروزیر سابق اوکراین یولیا تیموشنکو محسوب می شود و بازداشت او با باور ناظران امور پیام روشنی به رهبری فعلی مخالفین این کشور است که اکنون نوبت کیست. اینا کیسیل سخنگوی لوتسنکو می گوید که یک گروه بزرگ افسران ویژه وزیر سابق را وقت دستگیر کردند که سگش را برای هواخوری به کوچه برآورده بود. او افسود لوتسنکو را ماموران خدمات امنیت اوکراین SBU گرفته‌اند. دفتری استانی اوکراین نیز بازداشت وزیر سابق امور داخله در کابینه وزیران یولیا تیموشنکو را تایید کرد، ولی گفت بیانیه ویژه در مورد یوری لوتسنکو روز دوشنبه نشر خواهد شد. شام یکشنبه با لوتسنکو امکان دادند تا با وکیل مدافعش خبر دهد که او را در چارچوب تحقیق پرونده زهرالودکنی رئیس جمهوری سابق اوکراین ویکتور یوشنکو در جریان کارزار پیش از انتخابات سال 2004 بازداشت کردند. لوتسنکو 46 ساله را که در پی شکست یولیا تیموشنکو در انتخابات سال گذشته رئیس جمهوری اوکراین و روی کار آمدن دولت ویکتور یانوکوویچ با استعفا رفت، مقامات اوکراین هنوز ماه قبل با سوء استفاده از مقام و تصرف مالکیت دولتی عیب‌دار کرده بودند. با نوشته بی بی سی علیه یوری لوتسنکو فعلا با اتهام سوء استفاده از مقام و استفاده نادرست مبالغ دولتی پرونده باز شده است، ولی تنها موردی که در این پرونده می آید با شیوه غیرقانونی با کار استخدام کردن و نفقه بازنشستگی پرداختن به راننده اش بوده است. قبلا از او زبان خط گرفته بودند که تا انجام تحقیقات از کیف بیرون نرود، ولی دادستانی اوکراین هنوز روز 20 دکبر تهدید کرد که اگر لوتسنکو با مطالعه عیبنامه علیهش اعلان شده شروع نکند او را بازداشت خواهند کرد. خود وزیر سابق این همه اتهامات را به طور مکرر رد کرده می گفت پرونده او جنبه صرف سیاسی دارد. مقامات فعلی اوکراین که در پی شکست یولیا تیموشنکو در انتخابات سال 2009 و پیروزی ویکتور یانوکوویچ به قدرت رسیدند، تا حال الکی علیه چندین تن از اعضای کابینه تیموشنکو پرونده باز کرده اند. علیه خود خانم تیموشنکو نیز چنین یک پرونده باز شده، مقامات او را در سوء استفاده از مقام عیب‌دار می کنند. خود تیموشنکو این پرونده را حامل انگیزه های سیاسی و نتیجه انتقام جویی دولت یانوکوویچ می نامد. خود اتهام هم که به اعتراف تفتیشات از یک مورد پرداخت نفقه پیران سالان از حساب مبالغ مخصوصی برنامه های کاهش پرتاب گسای گلخانه ای بوده است، با باور تحلیلگران با آبروی سروزیر سابق برعکس می افزاید که به خاطر نفقه خوران از برنامه های زیست محیطی صرفی نظر کرده است. با گفته تحلیلگران اگر مقامات فعلی با عجله اتهام جدیتری علیه او پیدا نکنند، آنچه فعلا در دست تفتیشات هست تیموشنکو و یاران او با شمول یوری لوتسنکو را در این ماجرا بیشتر یک جانبی از سوی سردمداران کنونی جبر دیده نشان می‌دهد تا افرادی که در سر قدرت دست به جیب دولت زده‌اند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. شنونده ارجمند، تا این لحظه برنامه ما و شما پیرامونی استرداد چهار نفر با شمولی حکمت الله عزیزوف ملقب به کوری ملیش از کابل به دوشنبه، رهپیمایی ضد قومگرایی در مسکو و هم از بازداشت یکی از یاران نزدیکی یولیا تیموشنکو در اوکراین صحبت کردیم. سرخطی گزارش های بخش دوم این ساعت را بر از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با رادیوی آزادی بمانید.
چرا اینقدر جانم از سپاهی نمی سازی بسویم یک نگاهی چی می شد که اقام نمی فکندی نظر با گوشه چشم سیاهی چی می شد که اقام نمی فکندی نظر با گوشه چشم سیاهی
شنونده عزیز نشر جنبستی مجله بوندودی دوشنبه 27 دکبر که مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و حالا مرور به سرخط 3 گزارش آینده این ساعتی مجله.
از روغنشاه تا کمراب و بازار صابر و املای زبان تاجیکی در نشر جنبستی سیمای هفته.
منفر شدن راه های خوراق و تنگ شدن جای تنگیم ها برداشت های یک راننده عادی از سالی که می رود.
و غمی نشریه های محلی را که می خورد بحث خبرنگاران تاجیک روی این موضوع.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از برنامه می شنوید که مستقیما از استودیوی این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این ساعتی برنامه من میرزای سلیمپور از پراگ و همکارم کیمرسی تو از دوشنبه همراهی می کنیم. در ادامه برنامه نشر جنبسته سلسله گفتاری سیمای هفته.
بله شنونده ارجمند، در طول سال 2010 میلادی در سلسله گفتاری سیمای هفته ما به یک سلسله شخصیت هایی که در مراحل مختلفی سال خبرساز بودن پرداختیم و در نتیجه ما اکنون یک نگارستان بزرگ عبارت از چهره های مهم جهان و تاجیکستان را هم گرد آوردیم. انتصاب شریف خان سمیف به مقام شهرداری قرآن‌تپه به دنیا آمدن راغون‌شاه سهمیه بانو در روز اول فروش سهمیه های نیروگاه راغون با جرم مساعدت به فراری دوست داشتش از زندان به 2 سال محبس محکوم شدن فرزانه خورشید، اعتراض محیدین کبیری و حزب نهضت با نتیجه های انتخابات پارلمانی ماه فوریه، رهبر پارلمان انتخاب شدن شکرجان ظهروف، اعتراض امان الله عاشور به شرکت ایرس و پولکی شدن راه دوشنبه خوجند، بازداشت پسری دادستان کل پیشین بابا جان بابا خان و فرار 25 محبوس از زندان، ناآرامی ها در کمراب و بازگشت بازار صابر. چنین است یک فهرست ناکامل موضوع های سیمای هفته در سال 2010. و ما در پایان سال ما می خواهیم به برخی از این مسائل از نو رجوع کنیم و ببینیم که با قهرمان های سیمای هفته در این سال چی گذشت و رخدادهایی که ما به آن پرداختیم تا کجا کشید. همکاری من میرزای سلیمپور با نشر جنبسته سیمای هفته در سال 2010 میلادی.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
راغون‌شاه و سهمیه بانو دو طفلکی 6 ژانویه سال 2010 در نخستین روز فروش سهمیه های نیروگاه راغون، یکی در سغد و دومی در یاوان دیده به دنیا کشاد، تا چند روز دیگر یک ساله خواهند شد. اما به فرق از آنها خود معرکه سهمیه فروشی که با یک دغدغه بلند آغاز یافت و در آن واحد پرده تمام تلویزیون های تاجیکستان را پر کرد، بعد همگی 3 ماه و جمع آوردن حدود 186 میلیون دلار به یک بار فرو نشست و بنا به اخبار رسمی تا 3 ماه اخیر سال اصلا یگان سهمیه راغون به فرو نرفته است. به نظر محافل پر ایدالترین طرح دولت تاجیکستان در سال 2010 نیز همین جمع آوری پول ساختمان راغون بود که چون اکثر طرحهای دیگری دوشنبه این هم در نیمه راه ماند. تحلیلگر تاجیک سعدی یوسفی میگوید از 100 ظرفیت های مالی مردم و شرکت های تاجیکستان همان قدری بود که با زیر 900 میلیون سامانی خلاصه شد، ولی از سوی دیگر شیوه ظاهرا اختیاری ولی عملا بیشتر اجباری فروش سهمیه ها هم بود که در نهایت باعث چنین ناکامی زود این معرکه پر دغدغه شد.
نحوه فروش سهمیه ها شاید رویش چندان درست نبود و ظاهرا این اگر به همون شکل ادامه میافت میتوانست تنش ها را زیادتر کند بین تاجیکستان و همسایه ها و باعث دشوارتر شدن مناسبات شود.
قرار قطع فروش اجباری سهمیه های راغون در اصل با تقاضای کمک رسان های تاجیکستان گرفته شد که می گفتند از جیب مردم و از گردش بیرون کشیدن چنین مبلغ بزرگ در کشوری فقیر چون تاجیکستان مانع کامیابی همه برنامه های مبارزه با فقر خواهد شد. تنش‌های مداوم دوشنبه با مسکو و با توشکن از جمله قضیه بازداشت واگن‌های تاجیکستان در ازبکستان را هم که از ماه فوریه ادامه دارد، در محافل از پیامدهای غیر مستقیم به سر خود و بدون مشورت با روسیه و ازبکستان به ادامه احداث نیروگاه راغون قصد کردن دوشنبه می‌دانند. قضیه بازداشت واگن‌ها در طول سال مسئولان شرکت تاهل بر روی مطبوعات بسته راه آهن تاجیکستان را به یک منبع عمده خبرساز تبدیل داده، خبرهای رسیده از این شرکت به اخبار از جبهه جنگ حتی می‌ماند که شماره واگن‌های بازداشت شده از 1000 گذشت به 2000 رسید و غیره. دوشنبه این قضیه را حتی با منبر سازمان‌های معتبر چون سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا کشاند و برخورد تاشکند را تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان عنوان کرد. دعوایی که تاشکن قبول نداشت و می گفت اگر ما قصد محاصره را داریم پس چرا راه آهنی به سوی دوشنبه را نبستیم که شلوغ‌تر است، بلکه راه آهنی به سوی قرقون‌تپه را که در آن حتی در روزهای بی‌جنجال قطارها یگان یگان حرکت می‌کردند. دلیل دیگری تاشکن این بود که اگر راه واگن‌ها بسته باشد پس تجارت خارجی تاجیکستان با کدام راه در 10 ماه سال 2010 6.5% افزوده الکی نزدیک 3.5 میلیارد دلار شده است. اما اکنون در پایان سال ماجرای بازداشت واگن‌های راهی تاجیکستان در ازبکستان به کجا رسیده است؟ عطاخوجا میرجلالوف سخنگوی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید
ما اینقدر یک دلیل مشخص نداریم بگویم که واگن‌ها آمدن و دلیل مشخص هم نداریم که واگن‌ها در اون جا زیاد هستند. یعنی یک چیزی که فکر میکنم هنوز یک سر است. الان در حدود 500-600 واگن در حدود ازبکستان است، ولی نمیدونم که این واگن ها واگن هایی هستند که شاید در یک هفته باید جانب تاجیکستان بیایند یا واگن هایی هستند که به سبب بارهایی که دارند بازداشت شدند، یعنی که حرکتشان به تاخیر افتاده.
در پس منظر تنش‌های برخواسته با مسکو و تاشکند برخی تحلیلگران میگفتند که این سردی افتاده در مناسبات با روسیه و ازبکستان عاملی بیشتر سوبژکتیوی دارد و اکثرا از مناسبات بد شده رهبرانش منشأ میگیرد. اما به باور تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف در این تنش‌ها به خصوص با ازبکستان نقش عامل‌های ابجکتیوی بیشتر مشاهده می‌شود تا شخص رهبرانش.
ازبکستان میخواد که کشوری مرکزی شد و یک رولی اساسی بازی کند در روسیه مینه و تاجیکستان رو قبول نمورد. اما بسته با اون که کی در سر تاجیکستان و در سر ازبکستان میمورد مناسبه که این کشور مراقب میمورد. در راه برای ازبکستان بسیار تا خواه فکر میکنند که جدوشوی تاجیکستان از ازبکستان در زیر تاثیر روسا تبدیل آمد یک چیزی که اصلاح کرده هم ممکن است.
در هر صورت انتخاب شیوه دیپلماتیک با ستیزه در تنش‌ها با مسکو و به ویژه با تاشکند را بسیاری ها به سود دوشنبه نمی‌دانند و میگویند با بحث و حل موضوع از راه گفتگو اراده کردن جانب‌ها بیشتر به سود دوشنبه است که اهرام و وسایل کافی برای سربسر شدن با قدرت‌های بزرگتر چون مسکو و تاشکند را ندارد. با این حال تحلیلگران سال 2010 را از نگاه امنیتی برای تاجیکستان از پرچالش‌ترین سال‌ها در تاریخ نوینش عنوان کرده و چالش‌های امسال آمده بر سر کشور را همسنگ وضعیت سال‌های 1996 و 1997 می‌دانند که نظام حاکم در دوشنبه را از شرق نیروهای مخالفین و از جنوب و غرب نیروهای آشوبگری سرهنگ محمود خدای بردیف تنگ کرده بودند. کارشناس پرویز ملاجانوف میگوید با وجه عموم دولت توانست از این وضع مشکل با تلفات کمترین بیرون بیاید و با وجود مشکلات همچنان فراوانی که در داخل دارد نشان دهد که ثباتش دیگر اونقدر وابسته دخالت خارجی ها نیست که برای مثال در سالهای 90 بود.
در سالهای 92 حکومت مستحکم نبود، پایا نداشت در واقع. این بود وضعیت دیگر است. حکومت از جهت مثال نگه داشتن قدرت این حکومت ما مستحکم است. لیکن البته کمبودی ها وجود دارد و بویژه در ساحه اقتصادیات و حیات اجتماعی کشور و سطح زندگی مردم باید بهتر شود. وگر نه همون گونه حجزه می توان در آینده تکرار شود.
پرویز ملاجانوف اما می افزاید رویدادهای اخیر رشت ناتمام باقی ماندن روند صلح به خصوص در مورد عفو جنگیان سابق مخالفین و تامین مقام شایسته آنها در جامعه بعد جنگی را برملا کرد. کارشناس شاکرجان حکیم میگوید این حوادث یک زمره از فرماندهان سابق مخالفین نظیر علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی، عبدالله رحیموف که بیشتر با نام ملا عبدالله معروف است و میرزا خواجه احمدوف را که با شرایط و مقام کنونی خود در جامعه زیاد راضی نیستند دیگر باره به میدان آورد و شبه ملا عبدالله که سال پیش در طویل‌دره و امسال در کماراب ظهور کرد و دیگر باره ناپدید شد میتواند در آینده در یگان مکان دیگر و به صورت دیگر از نو بروز کند.
امروز شرطن مسئله از بین رفته است، ولی از نقطه نظری اصولی هر دو جانب نیز به همدیگر با یک ناباوری مناسبت میکنند و البته احتمالیتی در دیگر شکل پیدا شدنی نزاع از جمله نزاع حربی وجود دارد.
از سوی دیگر رویدادهای رشت به خصوص بازداشت حسین‌الدین دولتوف برادر علی بدکی و وکیل حزب نهضت اسلامی در مجلس این ناحیه امکان سخت برای این تنها حزب رسمی اسلامی در سراسر آسیای مرکزی هم شد که به اعتقاد تحلیلگران در صورت ارتجایی‌تر شدن نظام در پی این حوادث میتوانست با بسته شدن این حزب هم تمام شود. رئیس حزب نهضت اسلامی محی الدین کبیری با چالش‌های جدی روبرو شدن نهضتی‌ها را در پس منظر ناآرامی‌های رشت اعتراف می‌کند، ولی می‌گوید
یک چند حادثه های نقصه صورت گرفت که بعضی دایرها تلاش میکردن که در اون هیز پای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را جستجو کنند و واقعا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک حالت تنگنا قرار دادنی شدند، ولی با لطف خداوند و با فهمیدن قضیه از طرف نخبگان سیاسی کشور این مرحله دشوار را امید هست که ما پس سر کرده باشیم، ولی هیچگاه خطر بسته شدن حزب بالای ما نبود.
و اما اکنون از امیدهای از دست رفته سال که یک عمدهش زمین شدن وعده دوشنبه با برگزاری یک انتخابات آزاد و جوابگوی معیارهای دموکراتی در ماه فوریه بود. حزب نهضت که با یک معرکه بی سابقه و گسترده تبلیغاتی به این انتخابات رفته بود، دعوا داشت که دست کم 30% رای به دست آورده است که تومه تقلب شد و محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی آن زمان وعده سپرد که حزبش با تمام راه‌های قانونی حق خود را طلب خواهد کرد، ولی در نهایت اقدام جدی به این منظور از سوی آنها صورت نگرفت. از آقای کبیری میپرسم که پس وعده چی شد؟
ما تصمیم گرفتیم که خب هرچی که در انتخابات بود گذشت و ما حرفای خود را گفتیم و باید که اکنون به مرحله نو وارد شد و تلاش کرد که هرچی زودتر از این فضای بعد از انتخاباتی هم حزب و هم کشور را بیرون کشانه. ولی متاسفانه این اقدام ما را کرد، بعضی دایره ها همچون ضعف قبول کردند و به این نتیجه رسیدند که باید بیشتر بالای حزب فشار آورد.
امید دیگری سال از شکرجان ظهوروف رئیس جدید مجلس نمایندگان بود که شاید بتواند نقش پارلمان را در جامعه بالاتر برد، اما هنوز همان منظره قدیمی تقسیم خورده در تاجیکستان که در آن مجلس نمایندگان نقش ناچیزی نمایشی دارد به قوه خود باقی است. سعدی یوسفی اما میگوید جوی حاکم در عرش سیاسی تاجیکستان چنان است که برای یک نفر الهیده مجال ابتکار زیاد نمیدهد، بلکه چهره های نو خود به زودی به یک جزء منظره قدیم این عرش تبدیل میشوند.
ساختار حکومتداری در تاجیکستان و همه کشورهای آسیای میانه طوری هست که نمی شود از آن انتظاراتی کلان را با تغییر یک یا دو کادر داشت. رویش یا ساختارهای میراث مانده از دوران شوروی هنوز حاکمان و هنوز این کشورها آمادگی تغییرات جدی در مسئله کادرها و علل خصوص جلب کادرهای جوان کمتر مشاهده می کنیم.
همینطور در تخته کادری حکومت تاجیکستان سالها باز همان یک مهره ها گشت میکنند، اما آیا آنهایی که نظر مخالف دارند کجا روند و در کجا کار کنند؟ با تقاضای وزارت معارف بسته شدن دانشگاه فناوری ها و نوآوری های معاصر که با نام دانشگاه صدر معروف تر است، با باوری شاکرجان حکیم از استادان این دانشگاه نشان داد که پیدا کردن جای کار در تاجیکستان برای افراد دیگر اندیش حتی در مؤسسه های خصوصی چون دانشگاه صدر به امر محال تبدیل می شود، چی رسد به نهادهای رسمی دولتی.
در شهرهای دیگر اگر در انتخابات موفق نشدید یا در دیگر معرکه سیاسی، پس امکانیت و شرایط کار کردن رو در نهادهای جامعه شهروندی، کار علمی یا فعالیت ایجادی یا بیزنس دارید. اما در تاجیکستان چون سطح فرهنگ سیاسی پست است و رقابت سالم وجود ندارد، باعث بسته شدن همین گونه یک دانشکده غیر دولتی شد.
در همین سال 2010 بود که فرهنگ تاجیک فرزانگان چون لوچان و پاوروتی تاجیک ظفرین ناظم و نگین هنرش نگینه رئوف را از دست داد. زویه دیگر در گذشت معین تاجیک سهراب سفرزاد در عین پرواز در سنی همگی 30 سالگی بود که مرگش طور هم روحانی معروف حاجی اسماعیل پیر محمدزاده در مراسم دفن سهراب جوان مرگ می گفت دم از دهشت بلای با نام مواد مخدر می زند.
یک بلای امروز بین جوانان ما سیر میکند که مواد مخدره میگویند. اکثریت جوانان با استعداد ما قربان انعامین فساد گشتند.
اما بازگشت سال، بازگشت بازار صابر، شاعر شوریده و سرگردان تاجیک از مسافرتش در امریکا هم از میوه‌های همین سال 2010 میلادی است. هرچند او میگفت که فقط برای یک الی دو ماه آمده، با مجرد برگزاری یک شب شعر و نشر دفتر نوی شعرهایش با نام خون قلم به امریکا برخواهد گشت، اینک 5 ماه باز در وطن ماندن شاعر امیدهایی را در دل مخلصانش زنده کرد که شاید بازار صابر برای دائم در تاجیکستان بماند. بازار صابر اما میگوید تا این 5 ماه کسی از مقامات رسمی سراغش نکرده، برگزاری شب ایجادیش هم با بهانه های میسر نشده است. بازار صابر میگوید تنها محصول این بازی داشت نشر کتاب نوش با نام خون قلم بود و اکنون رخت سفر بسته و قصد بازگشت به سیاتل را دارد.
بسیار زیر شد، آنقدر زیر شد که همه ایکره یاد کردم. سال نه بگمانم نیستیم، لیکن هنوز بلیت نقد در دست ما نیست. لیکن ما این دفعه که رفتم دوباره به نشانده برنامه گردم. چیز نیست که دل آدم را کشیده توانند.
بزرگ صابر میگوید محیط دوشنبه دیگر محیط برای شاعر و برای شاعری نیست و طی این پنج ماهی که در وطن بود نتوانسته است حتی یک مصرع شعری نو بگوید، اما فضا و هوای دوشنبه کنونی را در شعر از دفتر خون قلم چنین تصویر میکند.
داد از این شهر، شهری پنجره دار، قفسی تنگ، باغ حیوانات، هر کجایی که رسته میبینی رسته را شیغ بسته میبینی، گویا رفتنی نمی کارند، چپرک ها درخت این شهرند. کو دوشنبه نازنین من، کو دوشنبه اروپایی من.
بحث طرح املای نوی زبان تاجیکی نیز از بحث های عمده سال 2010 بود که از چی باشد بیشتر محدود جایگاه ایو و اوی دراز یا ووی مجهول در زبان شده. از داده خدای سیمودین رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید محاکمه طرح املا همانا ادامه دارد، ولی او مطمئن است که قاعده های نوی املا از سوی حکومت الکی در سال آینده 2011 هم تصویب خواهد شد.
ما دیگر هر 10 ساله و 20 ساله دیگر لایحه های املا پیش میاد. این برای همین ما دیگر اینقدر در این گویش یا لهجه این خیل است و اینجا این خیل تلفظ میشود، این معیار نیست. یعنی ما از زبان گفتاری نمیریم، ما املا را بر اساس معیارهای تاریخی و علمی میخواهیم پیشنهاد کنیم. ما بسیار چیزها را اینجا تغییر نمیدیم، چون که تغییرات در املا ممکن نیست. هر 10 سال و 20 سال این خیل این بازی نیست املا.
ولی همین بهتر که هر بحث و ماجرای در سال 2011 هم در تاجیکستان برخیزد، بر سر مسائل چون جایگاه ای و اوی دراز در زبان تاجیکی محدود شود تا در جبهات چون کوهستان کمراب که در سال 2010 هم خاطرات شوم سالهای جنگ شهروندی را در یادها بار دیگر زنده کرد. بحث املا و جایگاه ای و اوی دراز با وجود تمام جدیت و تندیش در هر صورت بحث بیخون و فقط زبانی است.
همکار من در این برنامه میرزای سلیم پور بود. با مروری به چهره های خبرساز تاجیکستان در سال 2010 در نشر جنبسته هفتهوار سیمای هفته، شنونده ارجمند بخش تاجیکی رادیو آزادی در آستانه سال نو یک سلسله گزارش های آماده کرده است که برد و باخت های جهان و تاجیکستان در سال 2010 میلادی را به رشته تحلیل میکشند. امیدواریم که در این چند روزی باقی مانده تا سال نو هر روز با رادیو آزادی خواهید بود و از این سالنامه های ما بهره ور خواهید شد.
تاجیکستان، منطقه و جهان در سال 2010 میلادی.
مهمترین تحولات در سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، محیط زیست و روزگار مردم.
خاطرات سال 2010 و انتظارات از سال 2011.
سالنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، امیدواریم از گزارش های ویژه سالنامه رادیوی آزادی حتما خوشتون خواهد آمد. ما برای شما یک برنامه ویژه تفریحی سال نو هم آماده کردیم که شب 31 دسامبر و صبح 1 ژانویه تقدیم خواهد شد. اما در ادامه برنامه یکی از این گزارش های سالنامه که مهمترین رویدادهای سال برای یک راننده عادی در بدخشان را تصویر میکند که برایش منفر شدن راههای خروج و تنگ شدن جای تنگیم ها در دوشنبه خاطرمان ترین حادثه های سال 2010 بوده است. از بدخشان همکار ما میرزا جلالی شاه جمال.
سوکن خولق شوسبوی دیوانشویف که 52 سال رو اوی تخت و نامور بدخشان رو سر جنبله که موشین دور زده است، منفرش گردیدن رو اوی شهر رو واقع مهمترین و فراموش نشدنی سال می شمارد. شوسبوی در روی خولق اوش مرشین از دیل می روند، ولی سالوی آخر وقتی ضرورت برکشانی طریق مسیر از بین رفت و کامیون اوی بزرگ مفقی نقلیات خورد برکش رو تنگ کردند، روی با تنگی موارد. شوسبوی میگوید که اگرچند اصول چینش راهکارو برای برآورده ساختن ضرورت ریزگار بیشتر رانندگان را قانع میساخت، اما چرخش در راههای نوانوار و اوبلیسیده و پرش شقر اوی شهر رانندگان و عذاب دوزخ برابر میدانستند. شوسبوی میافزاید اما به خاطر روز ولد در مدت کیوتو جامع عمل پوشیدن ارزوی منفرش گردیدن کوچه اوی شهر که از واقعیت دیده بیشتر به افسانه برابر میدانستند برایش واقعه از اما خورسند اوور بود. ولی شوسبوی افسوس میخورد که اقدام تخت انوار نمودن رؤوی شهر ناتمام مانده، پس از چند کیلومتر سفر رؤات به مثل افسانه ای که ناگهان در مابین قطع مییابد برای رانندگان باز عذاب رو سر میشود. انتظار میرفت که قریب 14 کیلومتر را اون منفرش میشدند، ولی فقط نصف این نقشه اجرا گردید.
ما همین جا که همین روی اسفالت پوش میدراییم خود را رو
همین گویو که تخت روان ده ما رفته ایستادیم بسیار نصف ایست میکنیم لیکن همین از این میبراین همین را بسیار ویران و همین بسیار چه پستو بلندی و پستگی همین اسفالت بسیار بد خود ایست میکنیم.
شوسته بایی زور داشت که در طول قریب 20 سال آخر و شایده جشنوی زیادی کردیده است اما پس از سخنران اوی پردبدبا و خوردن او و نوشیدن او مردم پراکنده و میدان او خالی میموندند. اما با فرقیت از دیگر جشنو و ایدوی قبلی روز وحدت بنیادکارو با مثل کاخ جوانان تئاتر و میدان ورزشی نفسوزی شده رو از خود باقی گذاشت که نه فقط سیموی شهر رو دگرگونه ساختن بلکه به افکار و تصورات مردم در مورد امکانات و قدرت سازندگی حکومت تأثیر گذاشتند.
این جشن وحدت در مدت 17 سالی که خیر و جشنو بودن این از اونا بسیار فرقیت دارد. فرقیت کلان همین که در وادی بدخشان در شهر خاروق بسیار نوگره ها به وجود آمدند، بسیار ساختمان های عظیم با آخر رسانده با استفاده دادند.
به قول شوسبایی برای وی و مخلصان زیاد به خصوص تماشای فوتبال در ورزشگاه نوسازی شده کیفیت بخشیده است.
برای امین بچه های اوپیدی من چه بودم بلیشک بودم، از نگاه من امین پیشتره این استادیون پروز دامن چی بود، افورمت کردگی نبود، همه ستوپینگ ها و همه چیزهای بسیار ساختن که برای تماشا بینون این بسیار قلعه، جای قلعه است.
اما با گفته ساکن دیگر شهر رستم صادقیان و در برابر تجمع بی سابقه مردم مناطق مختلف در روز وحدت در مرکز ولایت و بنیادکاری آن شرکت نداشتن نمایندگان احزاب سیاسی مخالف را در این جشن دیرگو دریاد خواهد داشت، زیرا به فکر وی حضور نمایندگان احزاب مخالف که در استقلال سال و وحدت تاجیکان سعیم بودند و در پلوی حکومت قرار داشتنشان در این روز تاریخی یگانگی و وحدت واقعی را برای رقیبان داخل خارجی کشور با نمایش میگذاشت و بیان داشت.
بسیار خوب میبود که در همین روز وحدت ملی همراه پرزیدنت جهانیان با نمایش میگذاشتند که گرچه که ما در سیاست داخلی مخالفت ها داشته باشیم هم، لیکن در ارمان های ملت و در ارزش های ملی ما از یک گریبان سر میبریم. و در
به گفته شوسبایی با کمی بهتر گردیدن شرایط رو و تنگ گردیدن موقع تنگی مو در پایتخت کشور این نمود نخلات مسافربر اکنون کوچه های خارق رو پر کرده است. به اطلاع بازرسی دولتی افتومبیلی ولایت شماره تنگی مدر بدخشان با ازار نزدیک می شود و بیشترشان متعلق ساکنان شهر می باشند. شوسبایی می گوید که زیاد شدن شماره تنگیم او و افزایش رقابت بین رانندگان اگرچند به کم شدن بازار درآمدشان سبب شده است، اما از طرف دیگر مشکلات شهروندان را برای سفر خیلی آسان گردانده است. اکنون نه فقط در شهر سر هر قدم تنگی مود و چور می آیند، بلکه ساکنان دیوت دوردست نیز امکانیت پیدا کردند که از سر تا بیگو نخلات مسافربر را انتظار نشده در وقت دلخواهشان بین دیعه و مرکز ولایت رو او کنند. با قول شوسبایی رانندگان تنگیمو در انتقال مسافران شهر و نوائی برتریت پیدا کرده با انجام تجدید مسیر کلوب درواز می خواهند که بازار خدمت رسانی به مسافران خط سیر خارق دوشنبه را نیز به دست گیرند. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خارق.
خاطرمان‌ترین رویدادهای سال 2010 از نگاه یک راننده عادی در بدخشان. شنونده عزیز، در بخش سوم نهایی این ساعت برنامه گزارش داریم درباره تلاش مقامات برای منع فروش یک تعداد از فیلم‌ها در ولایت ختلان و از دعوت یک سازمان خبرنگاری به قطع تامین مالی نشریه‌های محلی از سوی دولت تاجیکستان نیز در این برنامه خواهیم گفت، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
گویو از غمی تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، به کس و به خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که به دل و به چاره شده، عاشق یا واره شده، ای خمه دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه.
شبنم غم دارم که من عالم
شدم رفتم و بیگانه شدم به کس و به خانه شدم یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه نه 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 نه
شنوانده عزیز نشر جنبسته مجله بامدادی دوشنبه 27 دکبر است که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شود. در ادامه برنامه موضوعهای تاجیکستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان خواستار قطعی سرمایه‌گذاری دولت به نشریه‌های محلی در مضافات کشور شده است. این سازمان خبرنگاری معتقد است که حکومت ولایت و نواحی مبالغ زیادی را برای چاپ این نشریه‌ها صرف می‌کنند، در حالی که نقش آنها در حمایت منافع ملی خیلی ناچیز است.
زمینان میرزا چنین پیشنیاد را چند قبل وکیل حزب حاکم خلق دموکراتی در پارلمان دولتعلی دولتزاده هم در میان گذاشته بود. یک گروه خبرنگاران از این اقدام پشتیبانی کرده میگویند که چنین سرمایه گذاری این نشریه های دولتی سراسری نیز قطع شود، اما گروه دیگر میگویند قطع تامین مالی باعث از نشر ماندن نشریه های محلی شده در نهایت به زیان خود مردم محلی تمام خواهد شد. در این باره گفتگوی داشتیم با قرانشاه شریف زاده، سردبیر نشریه جامعه و استاد فکلته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان، که حالا با هم میشنویم.
مالانی که مالکیت داری به رشته های گوناگون تعلق دارد، دولتی و جمعیتی و تجارتی و غیره، پس منطقا از جانب دولت نگاه داشتن و مبلغ گذاری شدن نشریه های هم محلی شهری و ناحیوی و هم نشریه های بسیار تراژه کارخانه ها و خواجگاه بزرگ اصلا معنا ندارد. ولی با چی سبب هایی که تا به حال این کار یا این عمل از جانب دولت ادامه دارد؟
حالا چند درصد تمام نشریه هایی که در وزارت فرهنگ نامنویس شدند نشریه های دولتی تشکیل می دهند؟
اگر که در تاجیکستان ما قریب 400 نشریه چاپی سطح دولتی داشته باشد، تقریبا 70% آن نشریه ها با مقامات دولتی منصوب هستند، یا که نشریه هایی هستند که از بودجه دولت، یعنی از مبلغ اندازه‌سپارندگان جمهوری تاجیکستان مبلغ گذاری می شوند.
ولی خود مقامات محلی مطمئن هستند که این نشریه های محلی برای رساندن نوگانی های همون محل و مضافات جمهوری، همچنین برای رساندن قرار و قانون های دولتی خیلی مهم هستند. ولی شما چی فکر میکنید؟
بهترین یا پیشقدم ترین نشریه های محلی ما امروز هفته یک بار به تب می رسند در ناحیه ها یا در ولایت ها. اکثرشان در دو هفته یک بار یا ماه یک بار، بعضا می شود که در دو سه ماه یک مراتبه به تب می رسند. پس اگر ما گوییم که تعیناد یا رسالت نشریه ها رساندن اطلاعات به مردم باشد، اصلا بگیریم در این حالت وقتی که در یک ماه یک بار به نشریه می رسند، این تعیناد خود به خود از بین می رود. یعنی این گونه نشریه هیچ گونه امکانیت و قوت و قدرت اطلاعات رسانی ندارد. الکی این یک. دیگر این که امروز که واسطه های الکترونی اخبار نسبت به واسطه های چاپی موثرتر هستند، توسط رادیو بخصوص رادیو و تلویزیون بخصوص شبکه های دولتی تلویزیون اطلاعات رسمی در همون روز با مردم رسانیده می شود. یعنی دیگه حاجت نمی ماند که مردم برای فهمیدن قرار حکومت جمهوری فرزند یک هفته منتظر باشد که در آن در نشریه ناحیوی یا حکومت ناحیه و تب رسیده باشد.
وقتی انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان یا نانسمی درخواست قطعی سرمایه گذاری برای نشریه های محلی را داد، گفت که این نشریه ها نتوانستند که طول چندین سال استقلالیت منافع ملی را حفظ کنند یا امنیت اطلاعاتی را تامین کنند. به نظر شما نقش این نشریه ها واقعا چگونه بود طول این مدت؟
فکر میکنم که امروز که نشریه های مرکزی ما، از جمله نشریه های مرکزی حکومتی ما، اگر با اطلاعات نادرستی مطبوعات جهانی جواب گفتن نتوانند، ما از نشریه های ناحیوی ولایتی و شهری چرا این چیز رو اصلا پرسان شویم یا سراغ کنیم؟ این پیشنهاد از جانب جامعه ژورنالیستان گرم پذیرایی گشت و پیشنهادهای هم شد که آن مبلغی که از بودجه دولتی به نشریه های محلی حکومتی جدا می شود من بعد قطع گردد و این مبلغ به نشریه های هم حکومتی و هم غیر حکومتی فعال مرکزی تخصص داده شود. مادامی که نشریه در خاک تاجیکستان طبق قانون های تاجیکستان فعالیت میکند، خواه آن جمهوریت باشد خواه آن فرج و آزادگان، اصلا از نقطه نظر طلبات یا تعینات ژورنالیستیک همه باید یکسان باشند، همه باید از جانب دولت با یک چشم نوریز نظر باشد.
اما خود دولت برای سرمایه گذاری یکسان به همه نشریه ها تا کجا مایل است؟
متاسفانه در قانون گذاری های ساحه راستای اطلاعاتی ما این نکته مشخص نیست. به طور عموم گفته شده است که دولت عموما واسطای اطلاعات بار عمر را دستگیری میکند، ولی طرز اصول های دستگیری یا مکانیزم های تطبیق این گفته قانون ها در ما مشخص نیست. شرط نیست که از بودجه به آنها مبلغ جدا کنند، بلکه با واگذاری بورس های گوناگون در اساس آزمون، واگذاری قرض های امتیازناک بانکی برای پیشرفت یا رشد نشریه های مستقل، یا که بر اساس آزمون ها اعلان کردن انعکاس این یا آن مسئله اولویت داشته دولتی در صحیفه های نشریه ها به طریق آزمون ها، یعنی با مانند همین با راه و اصول های گوناگون دولت می تواند که نشریه های به اصطلاح غیر دولتی را نیز دستگیری کند، و در آن حالت ما می توانیم بگوییم که برابری در بین نشریه ها حاصل می گردد.
یک جان تشکر قرانشوی شریفزاده بود، استاد فکلته ژورنالیستیک در دانشگاه ملی تاجیکستان، در مهمانی آزادی با صحبت پیرامون فایده و ضرر قطع تامین مالی نشریه های محلی در تاجیکستان. شنونده عزیز و در دقایق پایان و حالا یک آگاهی.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در دقایق پایانی این ساعت برنامه می رویم به قرغان‌تپه. مقامات تاجیکستان با تهیه رویخط سیاه فیلم های به اصطلاح غیر قابل قبول پرداختند که قرار است به زودی نمایش چنین فیلم ها و در رسانه های تلویزیونی و سینما خانه ها و فروش آنها در بازار نیز منع شود. قربانی ظاهر رئیس کارخانه تاجیکینو در ولایت ختلان میگوید با تهیه فهرست فیلم های ممنوع شرکت تاجیکینو در همراه با نمایندگان کمیته امنیت ملی، وزارت امور داخلی و کمیته دین مشغول بوده اند. تفصیل این موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی در قرغان‌تپه.
تصمیم شرکت تاجیک کینو در حال گرفته شده است که ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان از حکومت خواسته است به زودترین فرصت نامگوی فیلم و نوارهای به گفته مقامات خطرزا به امنیت ایدئولوژی را تهیه کنند. محمد علی سلیموف، کارمند مسئول ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان، در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت اخیراً از بازار و دکانهای دیسک فروشی قلمرو ختلان بیش از 4000 عدد دیسک فیلمهای پرنگرافی و ماجراجویانه برچیده شده است. با گفته او اما تا هنوز بازار فیلمهای وارده به تاجیکستان و مضمون و محتوای این فیلمها از سوی هیچ نهادی رسمی مورد پژوهش عمیق و دامنه‌دار قرار نگرفته، شبکه‌های تلویزیونی و تاجران دکانهای فیتافروشی دستور ندارند که توانند بر اساس آن با پخش فیلم ها سر و کار بگیرند.
غیر خانی را میسر ورید میشوام، هستن خیلی فیلم هاشم هفیدرس روسیه دیگه جو دیگه جو میبرن و میره با تنظیم درو دادن نکور کی ای حمید نوبلغون با عربر نشوند با فیسق و فجود با فیلم های زوروری و شامل شوی دیگه و دیگه هر گروه خاطی همین در فکرشون نیاد یک تعلیم درست بگیرن که همیشه راود نرو.
با پیشنهاد مقامات انتظامی همچنین نمایندگان ایده از حزب سیاسی من جمله حزب نهضت اسلامی موافق بوده اند. از امجان وهاباف این رئیس سازمان ختلانی این حزب با تکیه به تحقیقات های انجام شده میگوید ایده صادر کردن جنایت از سوی بخشی اعظم جوانان و نابالغان محض بعد تماشای فیلم ها تولید می شده است.
مثلا یک فیلمی که وقتی اخیر خیلی در تاجیکستان پاپولار نمیگویم که حتی کودکان ها اون را تماشا میکردن، ولی این فیلم فیلمی پابگ استیورم یعنی همون فرار از زندان بود که متاسفانه حتی وقتی که از ترمای مثلا زندان تاجیکستان زندانی ها فرار کردن، حتی یک مقایسه بین این فیلم و بین همین گریختن میگم که زندانی ها زندان تاجیکستان یک مقایسه هایی شده بود، ولی خود همین فیلم را اکثرا دیدگی هستند و در چندین شبکه های حتی شبکه تاجیکستان هم پخش شده بود یک مدت.
این همه در حالی است که به گفته تاجران دکان های های فیت فروشی بیشتر از همه فیلم های ژانر بایویک، اوژاس و فانتاستیکا به فروش می رفتند. ساکنان محلی در قرانتپه می گویند سوژه دقت جلب کننده، صحنه های حرب و ضرب و افکت های تلویزیونی سبب اصلی رو آوردنشان به فیلم های خارجی بوده است.
فانتاستیکا جلب میکند، اما مثلا فیلم هایی که در عثمانی نقل از سایر های دیگر در بوره یک عجیب بود میشه.
تماشا کردم
فیلمی که من آخرون تماشا کردم فیلمی درایف میگن، سوژتش به مثل دینازور بود که همون میومد شبونه میومد از شهر آدم ها رو میخورد مثلا.
و اما مسئولانی رشته آموزش و پرورش در ولایت ختلان میگن هرچند منع رسمی تماشا و فروش بعضی از فیلم ها ایده خوب است، اما این تصمیمی مقامات باید از راه عملی شود که حقوق جوانان و نورسان به انتخاب آزادانه پایمال نگردد. نورعلی عزیزوف معاون سردار اداره معارف ولایت ختلان میگوید همچنین مکانیزم اجرای این برنامه مقامات ناموفق به چشم میرسد.
من فکر میکنم که برای این فیلم ها تماما نمایش این چیزی رو من کردن بسیار بسیار کاری دشوار است. تماشای ویارا از طرف پدر و مادر در قانون آمده است، در یک بند علیحدہ که نمایشی ویارا تماشای ویارا منع کنند، لیکن بسیار این فیلم ها در شبکه های اینترنت یا در دیگر جاهای بسیار دشوار است.
تصمیم مقامات برای منع تماشا و فروش ایده از فیلم ها نگرانی دایره هنرمندان تئاتر و سینمای تاجیک را به بار آورده است. مهرنیسا حاجی‌بایی و هنرمند مردمی تاجیکستان میگوید مقامات در انتخاب فیلم ها برای منع تماشا و فروش آن باید از احتیاط تمام کار بگیرند و به این کار باید یک شورای بدهی عبارت از بهترین صنعتشناسان مشغول شود.
ما این حق نداریم بفرم من کردم که ما حق داریم همیشه من کردم و چند قد چخل من کردم میکنیم.
این همه در حال است که به گفته قربانی ظاهر رئیس کارخانه واحد دولتی کینو و ویدیو ولایت ختلان در آینده ثبت فیلم ها تنها در موافقه با شورای بدهی راه اندازی شده، فیلم هایی که صحنه های فحشا و افرادگرایی و وحشت افکنی دارند منع خواهند شد.
میسوند با شونیات کشوند پیلا، هست میسوند پرتا کروفی بیسو چند سریا دوره با ایدئولوژی بیرون دوره میسوند تیخاس کی ریزنی هست، اصلی فیلم ها هست، مودان تری بود که تو هست مودگی هست، یا کی نشارش هست، با ایدئولوژی بیرون و کم کم تحقیر هست، با میسوند ملت توجیه نه کی اینها ما اینها وجود ما پیش بیستگیم از سردو.
با گفته قربانی ظاهر تا امروز در قلمروی تاجیکستان حدوداً 10 فیلم و نمایش های تلویزیونی با روی خط سیاه شامل گردیده پخش و فروش آنها رسما ممنوع اعلام شده است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
شنونده عزیز، و اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی دوشنبه 27 دکبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروز تاجیکستان و جهان را شما می توانید در ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیوی آزادی در محوره یمال و ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. اما من کیوم ارسیتو که شما را در این مجله بامدادی از استودیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردم با اتفاقی همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، روز خوش و خدا نگهبان.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بیم، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم و نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم آیا می دانی، آواره کویت گشتم چون سودایی،
ما نمی آیی. نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم.